دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببن، لحظه ها رو آغوش رویا ببن. دست شب را بگیر سوی فردا ببن، لحظه ها رو آغوش رویا ببن.
نامه ای چه بزن بزنی، چه بکش بکشی، چه وضعیتیه؟ آقا معاون اول رئیس جمهور یه نامه‌ای به معظم له نوشته. سلام علیکم، خوبی شما؟ یه نامه‌ای به معظم له نوشته، ازشون خواسته پیامی به همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بدن. ایشون ظاهرا اون موقع این خبر اختلاس 12000 میلیاردی رو بهشون داده بودن، یا نمیدونم دویدم نفس هم من در جریان رقم جدید بخور بخور بابک زنجانی قرار گرفتن. خیلی عصبانی و تند آقاشون جواب این نامه رو دادن. اینجوری جواب دادن، براتون الان میخونم. بذار موزیک پر با نفسم بیاد بالا. موزیک گوش کنین دیگه، نامه آقا رو میخواین چیکار؟ گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم. آقاشون گفتن به معاون اول رئیسشون، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان هم وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هر گونه ملاحظه بگیرن اجرا کنن. موفق باشید. به طور کلی باید گفت اوه 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 درباره این نامه آقا بد بی اعصاب انا ظاهرا این روزا. حالا اگه بیان سخنرانی کنن هم احتمالاً خواهیم دید که چه بد بیراهایی به آمریکا و اروپا و فتنه‌گران میگن. دوباره ما فقط در این رابطه میخوایم از مسئولان کشور بخوایم که رعایت حال معظمله رو بکنن. بالاخره ایشون درست سرپان، ولی خب پروستاتشون عملیه. به هر حال بالاخره هر کسی از یه ناحیه آسیب پذیره دیگه. انقدر هرس ندین ایشون، انقدر هرس و جوش ندین، کار دستشون میدین. از ما گفتن بود، ما فقط از سر دلواپسیه که همه این حرفا رو میزنیم. بله ماشاءالله، هزار ماشاءالله. شما خیلی استقبال کردین این هفته از مسئله دزدی و سرقت. ظاهرا ما دزد زده زیاد داریم تو مملکت، برای همین دوستان خیلی ایمیل و اس ام اس و تلفن و یه عالمه تلفن گرفتیم که حالا یه چند تا از تلفن‌ها رو همین اول برنامه بشنویم.
فرشید یه رفیق داشتم تو دانشگاه، ماشین پرایدش لگن لگن، پرایدش از جلو خونهشون دزدیدن، بعد یه هفته پراید پیدا شد، دزده رفته بود رینگ و لاستیک انداخته بود، ماشین رو سرویس کرده بود، روکش صندلی، ضبط باند، همه چی خب، ماشین عروسک، ماشینش پیدا شد. دزده ماشین رو می‌خواسته با یکی یعنی قلامه کرده بوده که بعد پول از اون پول گرفته بوده، بعد نیومده بود تو محضر، بعد پلیس اومده بود فهمیده بودن ماشین دزدیه.
چه حالی بود؟
میگه ماشین آوردن یه میلیون دو میلیون هم خرج ماشینم کردن آوردن.
چه حالی
بود؟
تا دزد باشه.
چرا از این دزدایی که توی فامیل وجود دارن و از فامیل دزدی میکنن حرفی نمیزنی؟ توی اکنون من تو خونه بابام هر چی کیف پول مهمونا بود دزدیده شده بود. وای فرشید، بعد از مهمونی کلی کیف پول خالی و کارت شناسایی پشت شوفاژ و این پرده و اون در و فلان پیدا میکرد. تازه رمپ مانتو و شلوار لباس نکرده بودن. البته ما که میدونیم دزده که، فرشید جون، چون هر دفعه میاد خونه ما یه چیز دزدیده میشه. خدا ایشالله اینا رو به راه راست هدایت کنه.
ایشالله
فرشید جون.
جان
اگر در یک کشوری قبح دزدی از بین برود،
بله،
قبح فساد از بین برود،
بله،
باید پناه به خدا برد.
بله.
گوش دادی؟
بله.
پناه ببر به خدا.
پناه بردیم به خدا. خیلی متشکرم از اطلاع رسانیت.
این هفته راجع به دزدی و سرقت حرف زدیم خیلی، و شما هم خواستیم که به ما بگید که دزد حالا بهتون زده یا نزده، اگه زده چه جوری زده، خاطرات دزدیتون رو برام بگین، دزد زدگیتون رو، و از سارقین و دزدان محترم هم خواستیم از خاطرات دزدی خودشون بگن یا پیشنهاد بدن چه جوری چیکار کنیم دزد بهمون نزنه. امروز در برنامه 788 رادیو پاسوردا، امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه 1393، میخواییم بریم سراغ راه‌های مقابله با دزد و دزدی، پیشگیری بهتر از دستگیری یا استفاده بی حد و حصر از دستبند. بیانیه شماره 788.
بدانید و آگاه باشید که اگر توانستید با دستبند قپونی زدن و آویزان کردن و کابل نوازی کردن سارقان مشکل دزدی را در جامعه برطرف کنید، آنگاه مشکل آلودگی هوا، آلودگی آب، ترافیک، بخور بخور در دستگاه‌های دولتی، پارتی بازی در ادارات، اسید پاشی و باقی جرم و جنایات را در کشور برطرف خواهید کرد، و آنگاه شما از کلن همه مشکلات را برطرف کنندگانید. امضا به پیشگیری بیشتر از غپون و کابل و زندان و اعدام علاقمندهای رادیو پس فردا.
خانم آقای، یکی از کارشناسای ایدز کشورمون گفته که روزی 6000 نفر تو دنیا دارن به خاطر ابتلا به ایدز از بین میرن. روزی 6000 نفر در دنیا. بعد تو کشور خود ما هم که به سلامتی هر روز داره این بیماری رشد بیشتر پیدا میکنه. چرا؟ دلیل اصلیش قاعدتاً بی اطلاعی آدمایی که درگیر میشن. چون هنوزم که هنوزه کسی تو صدا و سیما یا توی مدارس و دانشگاه نمیره آقا خیلی روک و راست و پوسکنده درباره راههای اصلی انتقال این بیماری حرف بزنه با بچه‌ها. تا همین چند سال پیش که اصلا ما ایدز نداشتیم.
جامعه الهی معنوی ایدز؟ اصلا حرفشو نزن.
نه، بعد که قبول کردن داریم تو رسانه ها راه انتقالش مثلا دندون پزشکی ذکر میشد، چون اگه از غیر از این بود یقشونو میگرفتن متهم میشد به سکسی نمایی و از این حرفا. الان هم که کارشناسا گاهی میان تو رسانه های فراگیری مثل صدا و سیما حرف میزنن، وقتی به روابط جنسی پرخطر به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال ایدز میرسه سری رد میشن، بدو میدونن فرار میکنن. بابا آخه تا کی میخواد اینجوری پیش برید شما؟ چی بگم آخه؟ آدم هیچی نگه ظاهرا سنگین تره.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
ظاهرم به آب و هوا خیلی علاقه شدید داری.
خیلی خیلی.
من الان توی شهر داواو توی فیلیپین هستم.
روزه گرمی دیگه میدونم.
هوا الان دماسنج ماشینم میزنه 33 درجه بالاست. یعنی به شدت شرجی و به شدت گرم. یعنی عرق همچنان میریزیم ما. اینا فقط خواستم بهت بگم. حامد هستم از فیلیپین.
حالا که چی مثلا پوز دادین 33 درجه؟ بدم میاد واقعا این آدم ها بعضی ها چی بگم؟ بعد اینجا ما بخوام بریم تو ماشینمون بشینیم، بعد 15 دقیقه بشینیم تو ماشین تا بلکه بتونیم راه بیافتیم جلومونو ببینیم انقدر همه جا یخ زده. بدبختی ها. یه زمانی مردم خیلی تلاش میکردن برای ماشینشون پارکینگ جور کنن تا دزد نیاد سر وقت ماشینشون. بعد ها دزد ها پیشرفت بیشتری کردن و به پارکینگ هم راه پیدا کردن. الان دیگه فقط مونده مردم برن شب تو ماشیناشون که تو پارکینگ بخوابن تا آقا دزد رو غافل گیر کنن. الان یه جدیدن یه مدل جدید دزدی تو پارکینگ اومده. الان حاج صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ازشون اینجوری پرده برداری میکنن.
برخی از مدیران کل یکی از وزارتخونه ها در پارکینگ او وزارتخونه کیف پرپول قریب 1 میلیارد تومان رو گرفته بود.
1 میلیارد. ماشاءالله ماشاءالله. دیدین چقدر دزدا پیشرفته تر شدن. آدم واقعا لذت میبره میبینه پارکینگ اینقدر جای به درد بخوری شده برای عزیزان سارق. واقعا دست نظام درد نکنه اینقدر بر کارهای مکانهای مختلف کار و اسکان ما ملت افزوده. دستون درد نکنه. آورین آورین.
خواستم عرض کنم که دزدی بوس عجب دزدی پرمنفعتی است که اگر باز ستانند دوچندان گردند.
یه وضعیتی میشه دیگه وقتی باز ستانند. به 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 به. ما واقعا عذر میخوایم از همه شما دزد زده هایی که این هفته اینقدر ما از دزد و دزدی و مال دزدی و سرقت و سارق و انواع دزد و این حرفا گفتیم. یاد اون اموال به سرقت رفته و پیدا نشده تون افتادید، حسابی دلتون سوخت. ما از طرف اون دزد نابکار ازتون عذر میخوایم. آرزو میکنیم اموال به سرقت رفته تون اولا که برگردن دست صاحباشون، اگرم برنمیگردن حداقل برن یه جای خوب. دیگه این کاریه که دیگه تنها کاریه که از دستمون برمیاد. بله
گفتم یکم سب کن نرو، یه حسی قبل رفتنت توی چشات به هم میگه تو مال قلب پاکمی فرشته یه نجاتمی همیشه تکیه گامی بمون و از سنت بگو تو مال قلب پاکمی تو رفتی و حالا دارم دوری تو باور می کنم باشه اگه اینو می خوای بدون تو سر می کنم
یادم اون لحظه میافتم که عماد همسرم از رستوران اومد بیرون و در ماشین اومد باز کنید بازه و بعد نگاه کردیدش که کولش رو که شامل لپتاپش، هارد درایوش و تمام زندگیش و نتیجه سالها ریسرچش توش بوده رو دزدیدن. یعنی دلم براش آتیش میگیره، مخصوصا این که این اتفاق توی 2 ماه اولی بیفته که زندگی تو ایران ول کردی اومدی امریکا و از نو شروع کنی و یه دانشجو بی پول هستی. البته بهتون بگم که اون موقع ایشون همسر من نبود ولی من نمیذاشتم کولش تو ماشینش بذاره تو نیویورک سیتی. آخه این چه حرفیه، چه فکری کردی تو آخه بچه؟
واقعا این چه فکری کردی آقا؟ مثل که همه جای دنیا دوز بازاره، ما همش راجع به ایران داریم حرف میزنیم. تو نگو آقا، تو نیویورک سیتی و وسط امریکا هم دوز بازاریه. به به حالا یه هفته بعد راجع به خارج از ایران حرف بزنیم.
مثل دزدیای قانونی هم تو ایران داریم، اشخاصی که این دزدی‌ها رو انجام میدن خیرین مدرسه سازن یا به قول معروف رابین هودای ایرانن. اینها برای فرار از مالیات‌های سنگینی که باید بدن میان مدرسه و اینا میسازن، بعد به خاطر هزینه‌هایی که تو مدرسه خرج میکنن و اینها معافیت سنگین مالیاتی میگیرن. این هم نوعی دزدیه، از نوع قانونی و مردم پسندشه.
بله ممنونم. در اینستاگرام دلارام گفته سال 69 ماشینمون از جلو درب منزلمون دزدیدن و به جاش یه ماشین اسباب بازی گذاشتن، ماشینمون پیکان سفید بود. خسته نباشن آقا دزده یا خانم دزده. خانم دزده نبوده، آقا دزده است. آرمین، از دریا اومدیم بیرون شلوار و ساکمون رو دیدیم ولی پیراهن و پولمون رو نه. ما هم پیراهن و دمپایی بلند کردیم که بتونیم چه دوز بازاری آقا، چه وضعیتی. تو فیسبوک لیلا گفته تا وقتی دزد هست که چیزی برای دزدی باشه. دزد مثل کلاغه، اگه کمی ساده تر و کم تجمل تر زندگی کنیم توجه این به اصطلاح زرنگ ها رو کمتر جلب میکنیم. خیلی جمله فلسفی بود اصلا، الان یه وضعیتی هم الان مخم داره منفجر میشه از این جمله فلسفی. بعد دیگه آرمیتا تو فیسبوک گفته اولین راه برای مقابله با دزدی از خانواده شروع میشه از افراد خانواده، از پدر و مادر و فرزند. به طور مثال وقتی فرزند شما از دوستی و همکلاسی خودش وسیله ای را برمیداره باید جلوشو گرفت و اونو از این کار منع کرد.
فرشید دیروز در مورد جوکا گفتی، من به نظرم جوک یه چیزیه مثل کاریکاتور، یه هنره، نباید به کسی بر بخوره. من خودم هفت جد و آبادم قزوینی هم، همیشه هم در مورد قزوینی ها این همه جوک هست، هیچ وقت هم ناراحت نمیشم. جوک چیزه بله. حالا خنده داره، به نظر من ناراحتی هم نداره کسی بخواد ناراحت بشه. حالا طنزه، تو خودت برنامه طنزه، کسی ناراحت نباید بشه به یکی چیزی میگی با طنز. جوک هم یه طنز دیگه.
بله نه ما برنامه همون طنزه، ولی خب هیچ وقت خیلی به قومیت ها ما کاری نداریم. به هر حال نمیدونم، ما اینجا ترکه و لوره و اسپانیه و رشتی و اینا نداریم، حالا غیر از آقا رشتی که اونم آرایشگره، ولی خب بعضی های آسانه تحملشون پایینه، خب دیگه به بعضی ها بر میخوره دیگه. حالا شما یه دوستا از اونجا خوباشو بفرست برامون، بفرست ببینیم چی داری تو دست سوالت. نه والا اسمس دادن فرشی جان، من اگه دزد بودم میرفتم یه هکر حرفه‌ای پیدا میکردم، بعد بهش میگفتم حساب بانکی دم کلفتا رو جابجا کنه بریزه تو حساب آدمایی که حسابشون صفره. مرسی هستی از اردبیل. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 20420-2211-24-133-163 شماره تلفن های ماست. شماره تلفن دیگه ای داریم برای اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن، 20420-226-21-79-39. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام، توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید و همینطور میتونید برامون اسمس بفرستید به این دو شماره، 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55.
اگه بخوای باهاش بری دلت میشه دیوونه، دنبال هر عشقی نرو پیغام برات میمونه، یواشکی شبا میاد توی دلت پا میذاره، وقتی دیوونه شدی میره تو رو جا میذاره، از این حده اون محده هر کچه سر میزنه، تو تاریکی یواشکی به هر خونه در میزنه، دوست دل وقتی میاد دلا رو پیدا میکنه، این دلای بیچاره رو یوم شیدا میکنه.
دزد اومده آقا، بگیرین دزد. راه‌های مقابله با دزد و دزدی امشب میریم سراغش. پیشگیری بهتر از دستگیری یا استفاده بی حد و حصر از دستبند. ماجرای آدم و حوا رو قبول داشته باشیم و فرزندان اونا یعنی حابیل و قابیل هم قبول داشته باشیم، بعد بگیم اصولا سرقت و دزدی چیزی نبوده که توی زمانه اونها مثلا ریشه داشته باشه، چون ننه حوا بند خدا تای خلافش این بود رفته سیب و گاز زده، قابیل هم که حالا یا بابیل یا بیبیل زده برادرش حابیل رو کشته، ولی دست به سرقت نزد. بنابراین این پدران و مادران ما اون موقع اصلا به فکرشون هم انگار نمی‌رسیده مثلا میشه دزدی هم کرد. بنابراین به نظر میاد بعدها آدمای اولیه که اومدن سارقان اولیه هم اومدن و گاهی میرفتن به غار همسایه و مثلا لنگ ماموتشو مثلا کش میرفتن. معلوم نیست که صاحب اون لنگ ماموت برای مقابله با دزدیده شدن لنگ ماموتش چیکار میکرد اون موقع؟ دزگیر میذاشته واسش، نگهبانی میداده پاش، مثلا بیخیالی تیم میکرد میرفت دنبال یه لنگ ماموت دیگه. همه این داستانهای تاریخی رو براتون گفتم تا برسیم به اینجا که حالا اگر مثلا لنگ ماموت ما یا چیزای دیگه ما دزدیدن چیکار باید کرد حالا؟ یا اصلا چیکار میشه کرد که اصلا کسی ندزده چیزی رو؟ من خیلی سختی کشیدم ببخشید الان تا این مقدمه بحث امشبو برای شما باز کردم، دیگه فکر کنم خیلی باز شد دیگه، بس دیگه بیشتر از این بازش کنیم دیگه خیلی بد میشه. آقا همین مسیر رو پیش میریم دیگه، تا همینجا داشته باشی تا ادامه‌شو بیام. از توصیه های خیلی خیلی مهمی که عزیزان پزشک از زمان طفولیت به ما میکنن اینه که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی شما یه واکسن میزنی، یه کوچولو تب میکنی، یکم بیحال میشی، بعد کلی هم زدن واکسن دردناکه، ولی خب در عوض این بیماری های هولناک رو نمیگیری اونی که براش واکسن میزنی. در رابطه با بحث شیرین سرقت هم مسلما میشه این اصلو به کار برد، چون خدا رو شکر همه توافق دارن سر این مسئله که هیچ کس از شکم مامانش دزد به دنیا نیومده، که مثلا شادزده که الان تو زندان 700 فقره دزدی هم داره بلافاصله بعد از تولد گوشی دکتر رو نزده رو هوا، که بعدن تبدیل شده به این آقا دزدی که الان هست. پس یه شرایطی بوده که ایشون اینجوری شده دیگه. حالا با هم یه نگاه میندازیم به چند تا سناریو، ببینیم کدومش باعث شده ایشون به این حال در بیان. سناریوی اول، میراث خانوادگی. رفیقمون تو خانواده به دنیا اومده که ماشاءالله یکی از یکی دوسترن، یعنی شغلشون اینه. مثلا یکی از خانواده‌اش بهش خونه میرسه، یکی باغ میرسه، یکی حساب بانکی میرسه. این دوستمون هم با داشتن دایی و عمو و بابا و داداش بزرگی دزد خب راهی نداشته جز این کار شدن. فقط چون خیلی خانواده میدونی دزدای با اصالتی بودن، دیگه ایشون ترکونده واس خودش ابرسارقی شده ماشاءالله. سناریوی دویم، رؤیاهای دور از دسترس. درسته هیچ کس مادرزاد دزد نیست، ولی یه سری ها مادرزاد رؤیاهای بزرگ بزرگ دارن، رؤیاهای خیلی گنده. حالا وقتی بچن ماشین پلاستیکی کارشون رو نمیندازه، همش تو فکر اون هواپیما کنترلی هست. وقتی هم که بزرگ میشن با 2003 شایی درآمد کارگری و کارمندی کارشون رو نمیفته، چون خیلی چیزای گنده تر از این حرفا میخوان. بنابراین میزنن به سیم آخر و مرگ یه بار شیون یه بار. خلاصه اینجوری میشه که به هر حال این دوستان هم دزدی رو برای رسیدن به رویاهاشون به عنوان یه شغل نون آبدار انتخاب میکنن. سناریوی سیوم، رفیق بد آقا. آخ 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 رفیق بد برای خلافکارا یه چیزیه تو مایه‌های آمریکا برای جمهوری اسلامی. اصولا هر موقع گیر میفتن برای توضیح دلایل دزد شدنشون از رفیق بد کمک میگیرن. رفیق بدم که با معرفت همیشه کارو راه میندازه دیگه. خلاصه اگه کسی رفیق بد دزد داره حواسش باشه، احتمال دزد شدنش زیاده. سناریوی چهارم، بدبختی. شنیدین میگن پول پول میاره؟ بدبختی و بیچارگی هم با خودش بدبختی و بیچارگی میاره.
طرفو میبینی بدهکار ورشکست شده، بچهش مریض، زنش ناسازگار، داداشش معتاد، خودش هم تفریحی میزنه، هیچکی هم نیست به داداش برسه. خب چیکار میکنه؟ نردبونو میذاره دیوار، مردم میره بالا دیگه. واسه چی دزدی نکنه آخه؟ بیا داداش، بیا داوطلبانه آماده ایم شما بدزدی ازمون، راحت باش. گناه داری شما، خیلی بدبختی.
تو محل سابقمون یه همسایه داشتیم، ماشاءالله همه اهالی منزل دزدن در دزد بودن. این وسط یه پسری داشتن، نمیدونم چی شده بود که یه پارچه آقا شده بود، درس خون، مؤدب، اهل کمال. این بچه سال اولی که دیپلم گرفت پزشکی قبول شد و همه هم خوشحال بودن که از اون خانواده یه همچین بچه ای اومده بیرون. خلاصه ما از اون محله رفتیم و یه 10 سال بعد که من رفته بودم اون طرف و از همسایه‌های قدیمی آمار این پسر خوبو گرفتم، گفتن مدرکشو گرفت و 2-3 سالی هم دنبال کار درست حسابی گشت ولی دستش به جایی بند نشد. بعدم پیوست به برادراش و الانم رفتن بالا شهر خونه خریدن. بله، من باید اینجا خیلی تشکر کنم از مسئولین که انقدر زمینه‌ها رو مهیا می‌کنن که اگه یه نفرم توی همچین خانواده‌ای بخواد خودشو از منجلاب و بدبختی بکشه بیرون، شرایط با لگد بهش می‌زنه و دوباره پرتش می‌کنه تو همون جایی که بود. واقعا قابل تقدیره.
دل دوست ها این جانداران در سطوح و ابعاد مختلفی در سطح اکوسیستم تردد می نمایند و سعی می کنند با در نظر گرفتن شرایط به دل دزدی بپردازند. بر اساس مطالعات فسیل شناسی، قدیمی ترین دل دزد تاریخ در حالی که داشته از آتشخال‌های انباری اکوسیستم همسایه دل دزدی می کرده زیر گل رفته و همکنون فسیل وی در موزه بغلی موزه لوور پاریس موجود می باشد. یک دل دزد حرفه‌ای هیچ وقت حرفه‌ای نمی شود، چون خاک بر سر اگر حرفه‌ای بود که دل دزد نمی شد، یک سارق مسلحی دزد بانکی چیزی می شد. دل دزدها در همه مکانها و زمانها یافت می شوند و گاهی حتی بعضی از انواع شکمویانها به محتویات بشقاب غذای شما هم رحم نکرده، لنگ مرغ شما را در یک آن مال خود می کنند. هرچند که دو دزد حرفه‌ای نمی توانند در یک اکوسیستم به صورت همزمان دوام بیاورند، اما دل دزدها حتی در گروه های چند هزار نفری هم دیده می شوند، چون اصولاً برای زیستن آنها به اجناس مسروق زیادی احتیاج ندارند و همین چارتا خرت و پرتی که بدزدند کارشان را راه می اندازند. بعضی از محققین معتقدند باید به دل دزدها اجازه داد تا دل دزدیشان را بکنند، چون اگر نکنند عقده‌ای می شوند. بعضی دیگر از محققین معتقدند دل دزد عاقبت یخچال دزد می شود، پس باید او را زد له کرد. دسته آخر از محققین هم این دو دسته قبلی را یک مشت محقق دل دزد بی شخصیت بی سواد می دانند که نتایج تحقیق آنها را دزدیدند. دل دزدها.
Without you. بعد کلی حساب کتاب تازه فهمیدم 12,000 میلیارد تومان 12 تا صفر داره. اینو به سعیدتون هم بگو. یه چیز دیگه هم فهمیدم، اونم این که این 12,000 میلیارد تومانو اگه بین 12 میلیون فقیری که خودشون میگن تقسیم بکنی، به هر ایرانی فقیر جیرینگی 1,000,000 تومان میرسه. حالا اینا رو بیخیال، این ساده خان لاریجانی رو بگو، میگه این دزدیا زخمیه بر پیکر نظام، خدایا اون دزدا و اون فقرا رو بیخیال، پیکر نظامو بچسب. آی نفس کش زدن، پیکر نظامو خونین و مالین کردن. آدم بره دردشو به کی بگه؟
آرش از مردابیج اصفهان ایمیل داده برامون. بعد یه کسی ایمیل داده گفته سلام، اون یاسمن خانم که تماس گرفت ضمن تعریف سرقت از خودروشون اشاره به خرید جهاز هم نمودن، سلام برسونین، عرض کنین که من اصلا قصد ازدواج ندارم، از طرف صنف مجردای رادیو پسفرد.
فرش جان، فدای اون صدات، مردونگیت، شجاعتت برم. راجب موهات گفته بودم، خودم پشیمون شدم.
ای جان
چرا تو را گفتم؟ میدونم الان میری خونه، بعد هی آین نگاه میکنه، دست میکشه به موهات، دست سر میخوره، اون وقت به من فوش میدی. فوش هم نده، بدون من مو داشته باشی، نداشته باشی، چون پرسپولیسی هستی کف پاتم.
نگو آقا، نوکرتم به مولا اکبر جون، نوکرتم، نگو این حرفا رو، اینجا خودمو میکشم ها. یه پیت بنزین میریزم خودم آتیش میزنم، خودمو به خدا. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، تو دنیا ما یه سری باشگاه محبوب فوتبال داریم، مثل رئال مادرید، بارسلونا، منچستر یونایتد یا بایر مونیخ یا همین تیم سامینا به قول فریبرز، پاریس سن ژرمن. اینا خب از نظر فنی و کیفیت بازیکن و مربی عالی ان، ولی پاریس سن ژرمن اونقدر عالی نیست. حالا مثلا حالا آقا اینا عالی ان که هیچ، این 3-4 تا خیلی گنده هاشون از نظر مالی و مدیریت و مسائل اجرایی هم فوق العاده ان دیگه، همه میدونی. بعد ما هم تو کشورمون دو تا باشگاه داریم، هر کدومشون حدود 30 میلیون طرفدار داده، همین حدودی. شاید پرطرفدارترین تیمای باشگاهی آسیا باشن این دو تا باشگاه، پرسپولیس و استقلال. منتها بدهکارترین هم هستن به سلامتی هر دوشون. همین الان که ما خدمتتون هستیم، مدیر عامل پرسپولیس تو زندانه، بعد قبل از اینکه بره زندان توی یه مصاحبه رقم بدهکاری باشگاهشو اینجوری اعلام کرده به خبرنگارا.
من فکر میکنم بدهی محرز ما حدود 60 تا 70 میلیارد باشه. بدهی های غیر محرز داریم یه چیزی حدود 60 میلیارد تومان هم اینا هستن.
بله. باشگاه به این بزرگی رو آقایون یه جوری اداره کردن، 120 میلیارد تومان همین الان بدهکاری داره که هیچ کی هم زیر بار پرداخت کردنش نمیره. از اون طرف انقریبه که خبر بازداشت مدیر عامل استقلال هم به همین دلیل بیاد. ما همینجا می‌خواستیم از طرف این 60 میلیون هوادار این دو تا باشگاه خیلی تشکر کنیم از مسئولین کشور که اینقدر چیزایی رو که به بهانه‌های کوچک خوشبختی اونان، همین دو تا تیم هواداری، براش اینقدر وقت و انرژی میذارن، اینقدر خوب دارن مدیریتشون میکنن، واقعا باید از شما به صورت رسمی اصلا تشکر بشه. خیلی کار سختی بوده این کار که به دست توانای شما انجام شده. من واقعا دیگه نمیدونم چجوری باید تشکر کنم. شاید فریبرز بتونه، بالاخره اون ورزشی خودش دیگه. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام به همگی. فرشید جان،
خب چه خبر بود دیشب تو نوت فریبرز؟ عرق خوری مربی سر تمرین و تو رختکن و اینا، چی بوده ماجرا، داستان چیه؟
فرشید جان هر دم از این باغ بری میرسد والا. همون اشاره کردی، 60 میلیون طرفدار این فوتباله تو این دوتا باشگاه هستن مرتب، حالا از جاهای دیگه هم حاشیه میزنه بیرون. صحبت که کردی در مورد آقای زلاتکو کرانچار، سرمربی سابق پرسپولیس و سپاهان، چند سال تو اون تیما خدمت کرده، از طرف فدراسیون ایشون کاندید سرمربیگری تیم امید شده بود، معرفی شد به وزارت ورزش. وزارت ورزش هم گفتش که نه این صلاحیتی اخلاقی نداره و خبرها اینجوری دست کرد راجب دامرخمری اون. اگه موافق باشید بخشی از صحبت‌های عادل فردوسی‌پور رو با آقای علی رغبتی دبیر کمیته نظارت بر مربیان خارجی وزارت ورزش تو برنامه 90 دیشب گوش بدید.
گوش کنید.
اعلام شد که آقای کرانچار تطابق فرهنگی با ما نداره.
تنها کلمه که هفته پیش ما استفاده نکردیم همین تطابق بود. رفتاری که آقای کرانچار در دوران مربیگرشون در سپاهان داشتن رفتاری نبوده که با شونت فرهنگی کشور ما سازوار باشه.
حالا چون بحث مطرح شده بحث دوامال خم بودن ایشون رو مطرح کرده بودن، شما یا مدرک مستندی داشتید که مثلا ایشون سر تمرین، چون برای زندگی خصوصی آدم خارجی که به خودش ارتباط داره،
بارها توی تمرین هم اتفاق افتاده بود، حتی توی رختکن در
سابقه. ایشون تو تمرین و توی رختکن مثلا مشروبات الکلی استفاده کرده بودن؟
استفاده کرده بودن بله.
و این سالها ایشون چجوری تو ایران کار میکرده، تو پرسپولیس کار میکرده، تو سپاهان کار میکرده، تیمان رو قهرمان میکرده؟
موضوع مربوط است سال آخری که در سپاهان بودن.
فریبرز یعنی میشه یعنی یه مربی مست کنه همجوری بره سر تمرین؟ من نمیدونم تو خودت این کاره یعنی ورزشی فوتبالی همچین چیزی ممکنه؟
و اصلا همچین چیزی به نظر من ممکن نیست فرشی جان، واقعا خیلی بیرحمیه اینطوری یه نفر رو بزنی. تو همین سرزمین‌های کفر که ما هستیم، خب این نوشابه‌های خارجی به صورت وفور در دسترس هست، اون مربیان و اصولا ورزشی‌ها که اهل این کارن به هیچ وجه این کارو نمی‌کنن. یه مربی اول باید به فکر پرستیژ خودش باشه که تاثیرگذاریش رو تیمش مشخص باشه. اگه یه مربی اینجوری بره سر تمرین اصلا اون بازیکن قبولش نداره. یک نکته‌ای رو من اشاره بکنم، شاید فرشید اگه این مشکل به جای تطابق فرهنگی تفاوت فرهنگی بود، مثل اون دیپلمات ایرانی در برزیل تو استخ، آره احتمالاً تایید میشد برای تیم ملی، بهش هم مدال شجاعت هم میدادن.
عجب. خب فریبرز خبر آخر امشب؟
خبر آخر امشب فرشید جون، من با اجازت یک کاپ زرشک بلوری پرفردایی درست کردم که اگه اجازه بدی، آره هر چرزگاهی بدیمش به یه ورزشی.
خیلی عمالی.
این دفعه دفعه اول اولین کاپ رو به خاطر این بیان حاشیه‌های ورزش، این شجاعت و تابوشکنی رکویی عادل فردوسی‌پور، اولین زرشک بلوری پسفردا رو تقدیم به ایشون می‌کنیم. تو این چند هفته اخیر اشارات زیاد و تیزی داشته به اون حاشیه‌های ورزش، مثل اون علل سرطان که به پارازیت اشاره کرد دو هفته پیش، همین دیشب هم در مورد این مسائل صحبت کرد که بعد از دیشب امروز همه خبرگزاری‌ها به این مسئله با ظرافت و دقت پرداختن و من فکر می‌کنم حقش باشه. اولین زرشک طلایی ما رو،
زرشک طلایی نوش جونت عادل فردوسی‌پور، فریبرز غریب به زرشک طلایی داد از طرف فریبرز غریب و از طرف رادیو پسفردا. باهات خدافظی می‌کنیم فریبرز عزیز، تا هفته آینده شنبه.
تا شنبه خدا نگهدارت.
اینطوریه که زرشکو به اون چیزای بد و به مثلا به بدا به منفیا میدن، ولی خب دیگه ما هم دیگه این جایزه همون هم پس فرداییه دیگه، مدل اینجوریه. فریبرز غریب وقتی زرشک میده دیگه میده، اینه ما اینیم.
سلام، 21 سه شنبه را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. کاهش مجدد بهای نفت به میزان 4% و پیشبینی ناظران مبنی بر اینکه احتمالاً به زودی شاهد توزیع نفت کشورمان به صورت صلواتی در بین کشورهای دیگر خواهیم بود. اعلام آلوده بودن حتمی آب تهران در بعضی از مناطق از سوی مدیر کل محیط زیست استان تهران و تشکر تعدادی از کارشناسان از سد شدن هوای آلوده این شهر با آب آلوده و درخواست تلاش بیشتر مسئولین برای فراهم کردن غذای آلوده برای شهروندان و اعلام مجدد پیدا نشدن عوامل اسیدپاشی اصفهان تا به حال از سوی فرمانده نیروی انتظامی و توصیه جمعی از فعالان و عرصه انتظار به ایشان که شما اصلا به خودتون فشار نیارید وقت هست ما هم حوصله‌مون زیاده. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. دکتر غلامعلی حداد عادل در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران گفت
جلوی پای آمریکا فرش قرمز پهن بکنید، محال است که چنین اتفاقی در ایران اسلامی بیفته.
در همین رابطه یکی از فعالان امور آمریکا ستیزی کشور به خبرنگار ما گفت این گونه برخوردها و اظهارات بعضی از مسئولین کشور است که انقلاب را زنده نگه داشته است و دکتر حداد عادل هم به عنوان یکی از ذخیره‌های نظام در همین راستا عمل می‌نمایند. به افزود همانطور که امام امت فرمودند ما باید هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم و بر مسئولین کشور هم واجب است به هر مشکلی که بر می‌خورند و هر پرونده‌ای مثل اختلاس یا سوء استفاده از اموال عمومی رو می‌شود فریادهای خود را بر سر آمریکا بکشند تا هم فرموده بنیانگذار انقلاب اجرا شود هم مسائل اینچنینی خیلی کج پیدا نکند. همکنون توجه شما را به پیغام‌های ضبط شده شما بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده، پس از آن از طریق خطوط تلفنی برادر مشکل‌گشا با ما خواهند بود تا مشکلات شما را گشایی نمایند.
الو آقا ببخشی، ما انقدر این گوشی موبایلمونو زدن از زمان دیگه هر موقع بریم گوشی بخریم دو تا میخریم که وقتی گوشیمونو زدن یه دونه یدک داشته باشیم کارمون لعین همونه.
به نظر من باید برای مقابله با دزدی نرده های خیلی بلند زد، بعد این نرده ها هم به برق وصل باشن، هر دزدی اومد به سمتشون همونجا خشکشه بمونه، آینه عبرت بشه برای بقیه. فقط درخواستمون اینه که مسئولین برق این نرده ها رو مجانی حساب کنن، وگرنه خودمون مجبوریم از برق امامی استفاده کنیم.
الو سواله چداش مهمون دزده هستم که گوشی و یار رو زد که داشت با تو حرف می زد. میخواستم بگم که بابا رو هم کسی نمیتونه توی مملکت صد بارم که بگیرنمون بازم میرم بیرون دوستی میکنیم همینه که از مادر.
بله با تشکر از تماس های شما. خب مشکل جان در مورد
بله.
توصیه اون آقا چی میگی که میگفت باید همه گوشی زاپاس داشته باشن؟
عرض کنم که البته همیشه از هر چیزی زاپاس داشتن خب امر پسندیده ایست. بله. خدای متعال هم در بدن ما مثلا دو کلیه قرار داده، دو تا کبد قرار داده، به همین دلیل که وقتی یکیش از کار افتاد ما از اون یکی استفاده کنیم کارمون لنگ نمونه.
البته مشکل جان کبد یه دونه بیشتر نداریم.
نه کبد رو اجازه بدید بنده حساب بکنم، یک دانه اینور یک دانه
نه.
بله نه همون دوتایه ما مطمئنیم دیگه.
یه دونه اصلا کارم اینه یعنی. الو
الو صدای شما رو بنده دوباره ندارم.
چی ها بگذاریم دوباره صرف میکنه ظاهرا.
بله بله الان دارم دقیقاً. بله همینطوریه که شما میفرمایید.
خب به تلفن دوم یعنی اون خانومی که خیلی بی‌اعصاب بود و میگفت باید به نرده ها برق وصل کرد.
البته فکر بدی نیست منتها در هر صورت درسته که سارق خلافکار هستند اما آنها هم
بلی.
حقوقی دارند. مثلا اگر شما سارقی آمد خاند زدی اون را کشتی چه بسا که دستگیر بشی و به قصاص محکوم بشی. به همین دلیل که عزیزان خب باید دقت بکنن دیگه.
یعنی چی آخه شما حقوق غیر خلافکارا را رعایت نمی‌کنی بعد به دوز که می‌رسی یهو یاد حقوق میافتی؟
بالاخره این سارق مشکلاتی داشته که اومده سرقت بکنه، نمیشه که اون را خوش کرد به خانواده‌اش تحویل داد که.
بله این بلد امامی چیه ماجراش؟ مردم راحت باشن استفاده کنن مشکل؟
خب حقیقتاً حالا برقش به کنار، اما این اسمی که روی این نو برق گذاشته شده اصلا شایسته مقام و منزلت امام امت نیست. ما حتما برخورد میکنیم با این مسئله.
حالا اسمشو بیخیال میگم، خود سوء استفاده از برق و چجوری شما باش برخورد میکنیم؟
خب اگر این مشکل اسمش برطرف بشه دیگه به ما ربطی نداره، ادارات بی‌ربط رسیدگی میکنن.
عجب. خب تلفن آخر یعنی اون آقای دوز که گوشی اون بنده خدا تلفن اولو زد؟
با ایشان هم تلاش کردیم برخورد کنیم در یک تعقیب و گریزی که صورت گرفت. متاسفانه ایشان سه عدد گوشی، دو عدد بیسیم و خودروی ما رو هم زد و متواری شد که ما در تلاش ایشان رو پیدا کنیم و بهش نشان بدیم که با کی طرف بوده.
ایوال دمشق، یعنی مال شما رو خوب زده. خیلی حال کردم.
صدای شما
چیاری خیال
شما صدای من.
با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. خب اینم از این. یه علا فکر کنم اسمس رو میده. خب نه هنوز خبری نیست. چه عجبه، هنوز برنامه تموم نشده این یارو به ما اسمس نداد، الان وقتشه. ها؟ ای نه خبری نیست ازش اصلا. ای موبایل گوشیم کو اصلا اینجا بودا؟ ای بزر ببینم نیفتاده پای نیست که. اینجا تو کشو ای بابا اینجا هم نیست، زیر میز. ای کجاست آقا؟ این موبایل ما گوشی منش. ای بابا نیست، گوشیم کو الان اینجا بود، نکنه زدن گوشیمو. آی دوز گوشی ما بردن، یعنی چی آخ دوز؟ آقا اینجا دوز نداشتیم. آقا بگیرین دمه درمه می کسی نردونه گوشی ما بردن. آقا
شبت که این تو کنی، لکن این تو کار خوبی نیست. امام خمینی. هیئت اختلاسیون کل کشور برگزار می کند مراسم یادبود و بزرگداشت زحمتکشان و استخوان خورد کرده ها و عرصه اختلاس و بخور بخور. زمان هر روز بیشتر از دیروز. مکان اختلاسیه تهران. سخنران حجت الاسلام اژه‌ای در باب حسنات مرحوم فاضل خداداد و مهافرید خسروی. در این مراسم باشکوه یاد و خاطره بزرگانی چون حاج مرتضی رفیق دوست، دکتر شهرام جزاویری و پروفسور بابک زنجانی گرامی داشته خواهد شد. هیئت گردن کلفت های اختلاسیون کل کشور.
بابا دوزای قدیم یارو میدید مانومرالش خیلی زیاده، میگفت بریم یه خود ازش بزنیم خمس و زکاته. حالا چی؟ حالا نگاه به هیچکی نمی کنن که داره نداره کم داره. رحم و مروت تموم شد. حسن هم از ژاپن.
به به خیلی ممنونم از تماس شما. اما همونطور که دکترای میگن پیشگیری بهتر از درمانه، هم در مورد درمان هم خب بیکار نمیشینن دیگه. چیکار میکنن؟ هزار تا راه دارن. در مورد دزدی هم نقش دکتر و نیروی انتظامی و قوه قضاییه بازی میکنه، بیمارستانش هم میشه زندان. اصولا پروسه اینجوریه که وقتی یه نفر رو به دلیل دزدی میگیرن منتقلش میکنن به اداره آگاهی، بعد اونجا از طرف میخوان که اعتراف کنه به دزدیاش. طرفم که غاغ نیست، میزنه زیرش. بعد ماموران عزیز که دکتر ماجرا هستن میگن ای چایدی یه سری کارهای فنی روی مریض یا همون دزد دستگیر شده میکنن که خیلی فنیان ها، مثلا طرف آویزون میکنن از سقف و کابل درمانیش میکنن و یا میخوابوننش با شلاق میزنن کف پاش، یا هم که در روشهای سنتی با همون مشت و لگد میرسن خدمتش. بنابراین مریض مربوطه هر چی داره بالا میاره. یا اون میبینین در اثر چند ساعت کار فنی ماموران عزیز در اداره آگاهی طرف سرقت های همسایه شون هم گردن گرفت، چه برسه به سرقت های خودش. بعد از این مرحله فرد میره خدمت حاج آقایی در دادسرا تا تصمیم بگیره که چقدر باید تو بیمارستان اصلی بستری بشه. حالا دیگه حاج آقای و کرمش، حالا شما خودتون این سیستم دزد درمانی رو دریابید و حدس بزنید که وقتی بیمار مربوطه از بیمارستان مرخص میشه در چه حالی میاد بیرون، دزدتر شده یا نه. ما که خیلی خوشبین نیست، شما رو نمیدونم.
یکی از عمای من یه بار دزد ماشینشو برده بود. از خوششانسیش بعد از 48 ساعت بهش از یکی از کلانتریا زنگ زدن که ماشینت پیدا شده. خلاصه عموم رفته بود و بعد از کلی کارهای اداری فرستاده بودنش یه پارکینگی که ماشینشو تحویل بگیره. بعد میره علارغم اینکه گزارش پلیس گفته بود هیچی از ماشینش به سرقت نرفته و همه چی سر جاشه، میبینه کلی از وسایلی که تو ماشینش بوده نیست و حتی مثلا حباب رو چراغ سقف داخل ماشینم برداشته بودن. خلاصه بعدش دوست و رفیقاش بهش میگن که این یه مسئله کاملا طبیعیه و از پروسه‌ای پیدا شدن ماشین دزدی تا تحویل دادنش به صاحب ماشین چند نفر از مامورین عزیز پشتش میشینن و بالاخره هر کسی تا جایی که دستش برسه سعی میکنه شیرینی خودشو بابت پیدا شدن ماشین شما به صورت جنسی دریافت کنه. حالا یکی قفل فرمون برمیداره، یکی آچار چرخ، یکی هم دیر میرسه چیز دندونگیری پیدا نمیکنه، میره حباب چراغ سقف و باز میکنه. بالاخره دیگه
کامران ملک مطیعی. سلام.
سلام فرشید جان. سلام همگی.
کامران، تو زمینه فرهنگی هنری هم میشه دزدی و اختلاس کرد؟
چرا نمیشه؟ یکی از موضوعاتی که فرشید جان این روزا توی سینما خیلی راجبش صحبت داره میشه پروژه های نفتیه که به اسم پروژه های فاخر بودجه میلیاردی بهش تعلق میگیره. برای مثال یه فاکتوره، یکی از این پروژه ها 100 میلیون تومان فقط بابت یخ بوده صورت دادن، معلوم نیست این یخ میگن خورده شده رفته. امروز هم یه خبری اومده بود راجع به یک کتابی که اونم حالا اگه بشه اسمش دزدی فرهنگی گذاشت یا اختلاس فرهنگی گذاشت، 2000 نسخه از یک کتاب به اسم دوست دارم مادر توسط سازمان تامین اجتماعی در زمان سعید مرتضوی به مبلغ 30 میلیون تومان، یعنی 150 هزار تومان هر جلد خریداری شده. نویسنده این کتاب آقای محمد رضا فلاح تفتیه که اتفاقا دست برقضا فامیلیشون با فامیلی همسر آقای مرتضوی یکیه. محتوای کتاب حالا اشعار گوناگون از شاعرای مختلف ایران راجع به مادر بوده و خلاصه جمعش هم که بهت گفتم دیگه، یعنی دزدی اندر دزدی فرهنگی.
خب تو عالم موسیقی چی؟ مورد سرقتی چیزی نداشتیم جدیدن؟
خوشبختانه نداشتیم، اما یه ترانه امروز این روزا خیلی بین مردم گل کرده، یه ترانه که علی لهراستی اونو برای تیتراژ پایانی سریال همه چیز اینجاست خونده که الان 4 شب از شبکه 3 پخش میشه. شهرام شاه حسینی کارگردانش، امیر زندگانی، الهام حمیدی، مهران معین‌ترابی و جمشید مشایخی چند تا از بازیگراش هستن. شعر ترانه از مرصاد امیرخانیه، آهنگسازی این کار مال گروه بند پازله و بهروز سفاریان تنظیمش کرده.
بسیار خوب، بشنویم کار علی لهراستی همه چیز اینجاست و با کامران خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه خدا نگهدار.
البته بگم این دزدی نیست، این دزدی نداره تو این ترانه یا موزیکی، اورجیناله. این دوری یا از سر بگیری کم یارم، دردای بعد از تو تحمل کردنی نیست، یوسف تخت شاهم بمونه ناتنینی. شاید فراموشت شده یک آن کم نیست، این گریه های بی صدا دست خودم نیست. برگرد امشب دیگه داره دیر میشه، آدم که با عشقشم درگیر میشه.
روزنامه فوق العاده، روزنامه امروز فوق العاده.
آرمان امروز به نقل از وزیر اطلاعات بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت سابق.
نمیدونم چجوری همیشه مدیران میانی به پایین تو مملکت بازداشت میشن، میانی به بالاها رژیم دارن، حالا بخور بخور نیستن نه؟
روزنامه ایران به بهانه مصاحبهش با غلامعلی حداد عادل تیتر زده کارنامه 20 ساله فرهنگستان.
در زمینه تولید جوک واقعا کارنامه درخشانی دارن دوستان تو فرهنگستان. گاهی وقتا همین که میگیم مثلا کش لقمه و خمیرا کمی میخندن، دیگه نیازی به جوک گفتن نیست اصلا.
فرصتمون تموم شد. قلبتون پر از امید، شبتون پر از ستاره هایی که به جای راه شیری راه فردا رو نشون میدن. شب خوش. من تشنه به نگاه